و از اون طرف فناوری‌های نوین رو در این حوزه نیاوردیم، یعنی داروخونه‌های ما خدمتی رو دارن میدن که شاید مثلا فرض کن سال 1334 هم همین خدمت تعریف شد، یعنی نحوه ارائه خدمت در سال 1334 در داروخونه‌های ما با الان هیچ فرقی نمی‌کنه. خب این باعث میشه که مردم راضی نشن و برن به سمت های سویای دیگه، بحث های دیجیتال، بحث های فناوری های هوش مصنوعی و اینجور چیزا در زنجیره تامین ما وارد نشد. 16مین بحثی که ما داریم یه ارزیابی ریسک در زنجیره تامینمونه. ببینید ما بعضی وقتا، حالا من دوباره این چالش تولید داخل واردات رو مطرح میکنم، من میخوام یه دارویی وارداتی تامین نشود، خب حمایت میکنم، تولیدش میکنیم. تو الان فکر کنید 4 تا منبع تولیدی وارداتی داشت، الان 10 تا منبع میان اینو واردات میکنن، تولید میکنن. این 10 منبع تولیدی ماده اولیه‌شون دوباره وارداتی است. حالا اگه من بیام آره 10 تا منبع تامین ماده اولیه داشته باشم، اتفاقی نمیفته و خوبه و بازار آزاد میبره جلو و ما رو از مونوپولی نجات میده. نکته‌ای که وجود داره اینه، من مثلا در مورد یک داروی مثال میزنم، فرضاً داروی دیابت، متفورمین. من اومدم جلوی وارداتیشو میگیرم و اجازه میدم فرضاً 20 تولید کننده تولید بکنن، ولی وقتی میرم نگاه میکنم ماده اولیه تولید کنش دوباره یه نفره و اونم داره از یک سورس ماده اولیه رو میخره. یعنی من عملاً 3 میلیون یا شاید هم بیشتر بگم 4 میلیون دیابتی نوع 2 کشور رو علاف یه شرکت چینی کردم و یه شرکت ماده اولیه ساز داخل. یعنی ریسکمو در کمبود بسیار بردم بالا. اتفاقی در مورد بسیاری از کمبودهای ما الان، کمبودهای انواع تولید داخل میفته اینه. ما توی این حوزه‌ام یا باید انحصار رو بشکنیم، اجازه بدیم هر نوع ماده اولیه تولید بشه، بالاخره از هر منبعی بیاد، یا مقدار سختگیریام رو توی این حوزه کمتر بکنیم. الان اینجوریه، یعنی اگه جالبه که فینیش پروداکت رقیب داشته باشه با تعرفه، حالا با یه شرایطی اجازه میدن که وارداتیش باز هم کمی وارد بشود برای این
ولی عنوان فینیش پروداکت منظور شما دارو ساخته شده،
داروی ساخته شده است. ولی در مورد ماده اولیه اگر یه نفری تولید کرد، بلافاصله الان بسته میشه و شرکت داروسازی من حق نداره بره بیاره. و چالش بعدی که اتفاقا تو این راستا میخوام مطرح بکنم اینه، ما بعضی وقتا میایم و به اشتباه صنعت ها رو اشتباه تعریف میکنیم. ببین صنعت داروسازی دقیقاً صنعت تبدیل ماده اولیه است به فینیش پروداکت یا داروی ساخته شده، و این هم علم هم هنره. این همون فرقیه که فردی میره از یه شرکت اروپایی داروی رو میخره که ماده اولیهش همون منبعیه که من ایرانی استفاده کردم و میگه اون خوبه این بده. حالا بحث معرفی و تبلیغات رو به جای خود، ولی واقعا از نظر کیفی هم این هست. صنعت ساخت ماده اولیه صنعت داروسازی نیست، صنعت شیمیه. و ما گهگاهی به اشتباه میایم صنعت داروسازی و صنعت شیمی معرفی میکنیم و بعد میایم میگیم داروسازی ما ماده اولیه میگیرن تو شیشه میکنن. اینو زیاد میشنویم بین مردم و متاسفانه این علم و اینقدر نازلش میکنیم که بعد اتفاقی که میفته اینه که خب میگن آقا ماشینش که وارداتیه، ماده اولیش هم که وارداتیه، پس صنعت چی کار میکنه؟ این صنعت این کاریو میکنه که از 1200 میلیارد دلار بازار داروی دنیا 5% صنعت ماده اولیه است، 95% این یعنی بیش از 1000 میلیارد دلارش صنعت داروسازیه. و ما حالا تو ایران اصرار داریم جای این دو تا صنعت رو برعکس کنیم. خب باشه، بریم تمرکز کنیم روی شیمی، اون که اول به عنوان چالش اول گفتم سیاست تعیین کنیم، بگیم داروسازی سیاست حمایتی ما نیست، شیمی سیاست حمایتی ماست.
پتروشیمی در واقع،
پتروشیمی کاری که چین کرده، چین ماده اولیه و همه دنیا صادر میکنه، فینیش پروداکتشو میخره یا داروی ساخته شدهشو میخره، میگه من حمایت از داروسازی صنعت حداقل در دو دهه قبل اینجوری بود، بعد که ماده اولیه‌اش بسیار رشد کرده اومده گفته الان مثلا فرض کن توی صنایع داروسازی ساخته شده هم وارد میشم. کاری که هند کرده، کاری که خیلی از کشورهای ماده اولیه ساز کردن، یا نه اروپا یا امریکا اومده گفته نه من روی ماده اولیه اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنم، میرم از هر جای دنیا می‌خرم، چون این صنایع شیمیه و من چون ارزش افزوده توی این حوزه نمیتونم ایجاد بکنم، میرم روی صنعت داروسازی.
خب شما تاکید خیلی ویژه‌ای روی این چالش شماره 17 داشتید.
یه مقدار بیشتر توضیح دادم.
بحث خواهیم کرد راجع به
ولی چالش من این 17 چالشی بود که
نوع بیان و اینها و نوع اپروچ شما و اون در واقع روی کردی که به این بحث دارین قابل بحث در جلسات آینده. خب بازم چالش داریم ما.
17 تا شد.
خب خدا شکر. شما اینقدر چالش عنوان کردین که ما فکر کنم خیلی جلسات باید بشینیم و در رابطه با اینا صحبت بکنیم، که این حاکی از نگاه موشکافانه و دقیق شما داره و خیلی ممنون که کامل به صورت دستبندی شده این موارد رو عنوان کردید و حتما در جلسات آینده به اینها برمیگردیم.
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه می کنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمک، چون این مسئله مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
در رابطه با موضوع نظرسنجی، 45% از شنونده های ما نظرشون این بوده که ظرفیت های کافی در کشور وجود داره ولی نیازمند حمایت و راهبرد های کلان مدیریتی از سوی نهادهای رسمی دولتی است و 25% نظرشون این بوده که ما ظرفیت لازم رو نداریم و توجیه اقتصادی تولید دارو در داخل کشور رو زیر سوال بردن و 30% هم معتقد بودن که تولید دارو نیازمند تحقیقات زیربنایی و بنیادی است که چالشی هستش که از نظر این شنونده ها ما باش مواجه خواهیم بود. خب من میخوام که در رابطه با نتایج نظرسنجی از آقای دکتر عبدزاده بپرسم که نظرشون چی هستش؟ خب ما بیشترین رأی که گرفتیم این هستش که نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی نهادهای دولتی هستیم، ولی کن 25% از شنونده‌ها معتقد بودن که ما ظرفیت کافی نداریم و تولید دارو شاید توجیه اقتصادی نداره. دو تا دیدگاه مختلف هست، حداقل این دو تا در مقابل هم دیگه. نظر شما در این رابطه چیه؟
من فکر کنم ما به اندازه کافی، ما هم به لحاظ نیروی انسانی هم به لحاظ ساختارمون این ابزار رو داریم و اینکه حالا ما نمیتونیم به درستی اینا رو مدیریت بکنیم و اینکه اینا رو درست ساپورت بکنیم، بس برمیگرده به همون سیاست گذاری ها و به عنوان کسی که تو تولید هست، واقعا من این رو چون در بطن تولید هستیم این رو یعنی با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم که اگر اون سیاست های بالادستی و حمایتی به معنی واقعی وجود داشته باشه، به نظر من جایگاه داروسازی کشور خیلی فراتر از این چیزی که هست باشه و ما میتونیم بازارهای صادراتی متعددی رو در خارج از کشور فراهم بکنیم که صنعت دارو بشه یک صنعت ارز آور برای یک کشور که ما بتونیم تو بحثای کلان اقتصادی رو درآمدهای دارویی کشورمون حساب باز کنیم و تراز تجاری این صنعت رو و حتی توی بحث کلان هم میتونیم روش حساب باز کنیم.
بحث اینه که این حمایت های اساسی که میفرمایید و به معنای کلمه حمایت و نه کمتر چی هستش؟ یعنی شما چه انتظاری از سوی نهادهای دولتی دارید؟
من حداقل به عنوان کسی که هم در تولید هستم و همین که قبلا بالاخره مسئولیت‌های دولتی دارم رو شاید از هر دو سمت به این قضیه وقتی که مثلا نگاه بکنیم، ببین ما استاد فرصت سوزی هستیم، همیشه میایم یک فرصت هایی که میتونه کمک کنه به توسعه یک صنعت رو از دست میدیم. من مثال میذارم خدمتتون، ما در تمام صحبت هایی که شما از مسئولین میبینین بحث اقتصاد دانش بنیان وجود داره. بحث شرکت های دانش بنیان به عنوان یک شرکت های دانش بیس چابک قوی کم هزینه که بتونن ارزش افزوده ایجاد بکنن هم برای خودشون هم برای مردم هم برای صادرات. ولی ما به راحتی اومدیم 2 سال تو کشور اجازه تولید داروی جدید به شرکت ها نمیدیم. این دارو جز فهرست داروهای ایران نیست. ما فهرست داروهای ایران هم
بسته شده.
شرکت های دانش بنیانی هم که تأسیس شدن بالاخره چهار نفر فارغ التحصیل مثلا پی اچ دی رشته های مختلف هستن، زندگیشون رو فروختن اومدن یک شرکت دانش بنیان زدن، 6 ماه یک سال میتونن بالاخره خودشون هزینه رو کاور میکنن، بعدش مجبور میشن تعطیل بشن برن. تو شرکت های بزرگترمون که تو بحث تحقیقات هستن اونا دچار رکود میشن، دچار سکون میشن. یعنی ما تو عدم عضویت در WTO که برای ایران میتونه به عنوان یک فرصت باشه
و چالش باشه
در یک حوزه دیگری. من تو حوزه داروسازی ما به جرئت میتونم بگم که تنها کشوری هستیم که جز WTO نیستیم توانایی تو حوزه داروسازی کپی کردن اکثر مولکولهای جدیدی تو دنیا تولید میشه رو داریم. شاید خیلی ولی ما اومدیم اینو بستیم که آقا شما حق ندارین. خب چه اشکالی داره شرکت تولید کننده ای من اینو تولید بکنه، اگر در داخل کشور نیاز بهش نداریم اجازه بهش بدیم صادر بکنه.
خب در توضیح این نظرسنجی شما شروع کردید خیلی هم عالی بحث فرصت‌هایی که از دست دادیم، یه مثال هم زدید در حوزه داروهای بیوتکنولوژی مخصوصا که ما نیازمند ورود داروهای جدید به فهرست داروی کشور هستیم. همین بحث رو در اتاق فرصت‌های دیگه که از دست دادیم بفرمایید.
ببینیم ما در حوزه مثلا صنعتمون، من سعی میکنم که مثلا بیشتر با مثال صحبت کنم خدمتون. ببینیم ما دچار افراط و تفریط های زیادی شدیم. برمیگردیم الان مثلا اول اینکه توی حوزه صنعت ما فرهنگ مرجینگ، فرهنگ این که ما بخوایم به جای اینکه کارخونه های کوچیک کوچیک ضعیف داشته باشیم کارخونه های بزرگ و اینکه از پتانسیل هامون رو به هم بس بکنیم تو بخشای خصوصی و دولتی نداریم. توی هولدینگ مثلا میبینین که چند تا شرکت داره و خیلی از این شرکت ها محصولات خودشون رو دارن تولید میکنن و تو بخشای خصوصی خب دقیقا همین جوری. یعنی اون دیدگاه کلانی که ما یک شرکت اگه مثلا یک شرکت بزرگ قوی با یه حجمی داشته باشه که تو این زیر مجموعه خودش بیاد اجزایی رو داشته باشه که این زنجیری ارزش خودشون رو تحمیل بکنن، کمتر این دیدگاه هایی که به سمت همگرایی رو ما میبینیم و بیشتر کوچیک و خیلی چیز کاری میکنیم. این یک بخش
مسئله که باید بهش پرداخت، چون قاعدتا از نظر در واقع به صورت دستوری نمیشه.
نه بس دستوری اصلا نیست، بس سر این هستش که ما توی فرهنگ توی بحث های دیگری رو مثلا ما میتونیم مثلا بهش مثلا اشاره بکنیم. ما جاهایی که ما میتونیم صنعت داروسازیمون رو توسعه بدیم، زیر ساخت های صنعتمون رو توسعه بدیم، خیلی با یه سری نگاه ها مثلا جلوی توسعه صنعت رو گرفتیم. مثلا میگم خدمتتون مثال بزنم، خب الان بحث های مثلا تغییر نرخ ارز اینا خیلی زیاده، خیلی دیدگاه هم از زوایای دیگری به حقه. من به عنوان صنعتگر میگم خدمتتون، من باید نگران توسعه صنعتم باشم، نگران تامین دارو باشم، نگران این باشم که به عنوان یک بنگاه تولیدی هر آنچه که دارم رو انجام بدم. ولی چه اتفاقی میفته؟ ببینید که نزدیک به 65 تا 70 درصد عوامل مؤثر بر قیمت گذاری من همه آزاد شده، از ماده جانبی، آزمایشگاهی و و و همه چی آزاد شده. یک قلم ماده مؤثر مونده که ارز دولتی میگیره، اون یک قلم ماده مؤثر چون ارز دولتی میگیره قیمت رو استاپ کرده. وقتی که قیمت استاپ شده یعنی عملا صنعتی که داره بر اساس ارز 4200 قیمت میگیره و تمام هزینه هاش متأثر از ارز آزاده، شما حساب کنید بخواد یه دونه ماشین آلات داروسازی بخره، یه دستگاهی بخره 1 میلیون یورو و ارز آزاد بشه 30 میلیارد تومان، این صنعتی که میخواد چقدر باید فروش کنه در طول سال که بتونه یک ماشین آلات بخره، یه دستگاه بخره، باید تو بهترین حالتش 200 میلیارد شب و روز کار کنه بفروشه، اگر 15 درصد سود خالصش تهش براش بمونه میشه یه دونه دستگاهی که باید بیاد جایگزین بکنه که نمیتونه.
خب این مثالی که شما فرمودین در نقطه مقابل دستاوردهایی که عنوان کردین هم به نوعی قرار میگیره.
بله.
که ما اونجا فرمودین که تورم پیش از ما جلوتر از ما هستش.
بله.
و دارو عقب‌تره. بله. و حالا اینجا همین
بله دقیقا آسیب میزنه. بله این تو بحث توسعه واقعا چیز خیلی ضربه میزنه. ما تو بخشای دیگرمون هم ببینین ما یه جایی اومدیم گفتیم خب جلوی انحصار رو بگیریم، جلوی خیلی کارا رو بگیریم، هر کسی خواست داروخونه بهش بدیم، هر کسی خواست پخش بهش بدیم. ببین و بعد اومدیم تعداد داروخونه ها رو زیاد کردیم، تعداد پخشامو زیاد کردیم، اقتصاد اونا نمیچرخه. این اقتصادی که نمیچرخه داروخونه باید نیازی به این داره که از پخشش آفر درخواست بکنه. پخشش
چی زیاد کرده این رو؟ چون معمولا خب انتظار میره که واقعیت‌های اقتصادی این جریانات رو ایجاد بکنه.
ببینین ما بر اساس عرضه و تقاضا نیست. ببین ما همیشه ببینین یه سری تصمیمات میگیریم که مثلا میگیم که فرضاً داروخونه مثلا تأسیسش یه نرمی داره، یک استاندارد جمعیتی داره که اون زنجیری اقتصادیه به هم بچرخه. میایم میگیم خب اینایی که داروخونه دارن انحصار دستشونه، اینایی که هستن مثلا مافیا هستن، اون انجمن، این آدما و این آدما نمیخوان داروخونه جدید تأسیس بشه و ما این همه فارغ التحصیل داریم. برای فارغ التحصیلایی که ما پذیرش کردیم تو رشته داروسازیمون از قبل هیچ پلنی نچیدیم براشون که این همه که من ورودی داروسازی دارم قراره چیکار کنن، قراره برن تو داروخونه کار کنن، قراره برن تو صنعت کار کنن، قراره برن تو کجا کار کنن. ما حجم زیادی رو از ورودی داریم بدون اینکه پیش بینی درستی برای آینده کارشون داشته باشیم و هر دفعه میایم در یک بخشی به صورت موضعی یک پیش بینی یک کاری میکنیم که اون بخش هم به اون سمت ضربه میزنه، هم به اون اقتصادی که بر اون صنف حاکمه.
خب ارتباط مجدد میگیریم با خانم عظیم‌زادگان در خصوص موضوع برنامه. بفرمایید که شما با چه مواردی مواجه شدید در جستجویی که داشتید.
بله خواهش میکنم. در سایت بیزینس وایر که پایگاه داده خبری و مطبوعاتی و یه شرکت دارویی، تیتری با این عنوان در تاریخ 6 ژوئن 2020 منتشر کرده: Major challenges in pharmaceutical industry and how to become them. چالش‌های اساسی در صنعت داروسازی چیه و چگونه میشه به اونها غلبه کرد؟ در واقع یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت داروسازی یک تغییره، یک شیفتیه. Shift from a sell and marketing based model to an access driven commercial model. تغییر از یک مدل مبتنی بر فروش و بازاریابی به یک مدل تجاری مبتنی بر دسترسیه. یعنی اکسسبل بودن، در دسترس بودن اون دارو در هر نقطه ای از جهان یک دغدغه مهم و مسئله مؤلفه مهمی به شمار میره. در این مقاله یکی از چالش ها را به demand forecasting، پیشبینی تقاضا، اینکه یه شرکت دارویی بتونه بین عرضه و تقاضا بتونه یک رابطه‌ای برقرار کنه، اون رو بررسی بکنه، مهمترین مسئله است که بتونه دارو رو در زمان مورد نظر و به صورت یک پارچه تولید بکنه و تحویل بده. مسئله بعدی price fluctuation assessment هست، ارزیابی نوسان قیمت. بسیار فعالان بزرگ صنعت دارو معتقدند که باید ما بین تحلیل مراقبت‌های بهداشتی و داده‌هامون در روند بهداشت و درمان یک تطابقی برقرار بکنیم و از طرف دیگه هم بتونیم رفتار مشتری رو ارزیابی بکنیم و بتونیم یک قیمت مناسبی روی دارومون انتخاب کنیم. و مسئله سوم ریسک منیجمنت، مدیریت ریسک، که یک شرکت دارویی و در واقع فعالان صنعت داروسازی حفظ کیفیت محصول براشون خیلی مهمه که بتونن ریسک ها و تهدیدات احتمالی در مورد یک تولید محصول، توزیع محصول رو شناسایی کنن و اون رو بررسی بکنن. و این یک دغدغه اصلی، مثل همین واکسن کرونا که فلان شرکت برای توزیعش یک نیاز به یک مؤلفه های نگهدارنده‌ای داره ولی یک شرکت دیگه ای همچین چیزهایی رو نداره یا نیاز به مراقبت های بهداشتی کمتری رو داره.
به عنوان صحبت پایانی من میخوام که از آقای دکتر عبداللهی سوال بکنم در رابطه با اون 25% که فرمودن ظرفیت تولید داخل دارو مناسب نیست و یا توجیه اقتصادی نداره. شما یک موردی رو اشاره کردین و نامگذاری کردین به عنوان پرپروموشن که یعنی تبلیغات مناسب نداشتیم. چقدر این به این مورد مربوطه و چقدر ناشی از واقعیت‌های صنعت دارو ما هستش؟
من خیلی خلاصه بخوام دو کلمه ای جواب بدم، اینه که آدم‌ها دو دستن، یه مقدار یه آدم‌هایی که دیگران و محیطشون رو هم می‌بینن و بعضی آدم‌ها که فقط خودشون رو می‌بینن. من اگه فقط خودم رو ببینم منم میرم جز اون 25% که من حق دارم بهترین داروی موجود در دنیا رو مصرف کنم، ولی اگه من پیرامونم رو هم ببینم میرم جز اون 45% که معتقدم که وقتی یه صنعت در کشور باشه من ممکنه مثلا فرض کن یه مقداری با بعضی چیزا کنار بیام، خودم انتظاراتم بیام پایین تر و از بقیه مزایای این صنعت هم جامعه من منتفع بشه. یه نکته هم من اشاره کنم چون فکر میکنم جزء سوالای دو که عبدالزاده بود ولی نمیتونم من نگم در حد یک کلمه. به نظر من بزرگترین حمایتی که دولت میتونه و حاکمیت میتونه از صنعت دارو بکنه اینه که دخالت نکنه. یعنی تجربه 40 سال قبل نشون داده هر صنعتی رو که حاکمیت ازش حمایت نکرده موفق تر بوده و این به نظر میاد دخالت ها بیشتر محدود کننده بوده تا توسعه دهنده.
خیلی متشکرم. خیلی سخت میشه ادامه این بحث در جلسات آینده، چون خیلی جاها در مقابل همدیگن فرصت ها و چالش ها و دستاورد ها و تهدید هامون رو باید در کنار هم بذاریم، بحث بکنیم و به نتیجه برسیم که بالاخره از نظر متخصصین صنعت دارو ما به چه سمتی باید بریم. شما اگه صحبت پایانی در حد چند ثانیه داریم بفرمایید، اگه نه ما این بحث ها رو به این صورت که عنوان شد در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت.
دیدگاه به این واقعیت اینه که ما تا زمانی که بحث های چالشی نداشته باشیم موفق نمیشیم. ببینید ما تو جایگاه های مختلف تصمیمات مختلفی رو گرفتیم. وقتی من در همین من شخصی در همین یک جایگاه دیگری هستم، جوری دیگری تصمیم میگیرم. وقتی که میام تو بخش خصوصی جوری دیگری صحبت میکنم. یه مقداری ما خودمون هم به نظر من مقصریم، این یه نکته. نکته دیگه روی فرصت ها، من در هر دو دوره تحریما میگم به جرأت ما درست دو تامین ارز دچار مشکل شدیم، توی نمیدونم دسترسی به ارز دچار مشکل شدیم، همه انتقاداتی که به این فرایند داریم همش درست، ولی به نظر من توی این دو تا دوره تحریم ها برای صنعت داروسازی یک فرصت بود.
خب با تشکر از شما، با برنامه دارونامه در خدمت شما بودیم با موضوع مروری بر دستاوردها، فرصتها، تهدیدها و چالشهای صنعت دارو در ایران، در خدمت آقای دکتر عبدزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و آقای دکتر اکبر عبداللهی عصر مدیر کل اسبق امور دارو و متخصص اقتصاد دارو و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید و همچنین از طریق وبسایت ما www.radiogoftegu.ir هم برنامه های ما رو دانلود و یا دریافت کنید. ضمناً موضوع جلسه بعدی ما رقابت شرکت های دولتی نیمه دولتی با شرکت های خصوصی در بستر بازار دارویی ایران خواهد بود. در هر جلسه سعی میکنیم تعدادی از عناوینی که در این جلسه نام برده شد هم به عنوان چالش و هم فرصت و حتی دستاورد رو هم در اون جلسه به فراخور مهمانان عزیزی که خواهیم داشت به بحث بگذاریم. ضمناً این برنامه در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضبط شده. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. زیر کاف تدان دلی که بهر تو نرزم، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. موسیقی
روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.